بحث در واقع ضد عفونی کنندگی و بخش دام شما در سازمان میپذیریم، کار کردیم، نتایج خوبی است، این سویه ها موجوده، اگر محققین نیازی داشته باشن میتونن به بانک در واقع کلکسیون ذخایر ژنتیکی و میکروارگانیسم سازمان پژوهش مراجعه کنن و این رو تهیه بکنن. بنابراین ما میتونیم توی زمینهای ادابت کردن، جداسازی، خالص سازی و به کارگیری پروبایوتیکا هم کارهای راهنمایی رو انجام بدیم و در خدمت عزیزان باشیم و امیدواریم بتونیم در راستای افزایش سلامتی و ایمنی آحاد جامعه به ویژه نسل جوان و افراد مسن که سروران ما هستند گامهایی رو برداریم و خدمتی رو انجام بدیم.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما همکنون در کنار جناب مهندس محمد محسن زاده کمند هستیم. اینکه ایشون چه کاری انجام میدن و تخصصشون چی از زبان خودشون بشنوید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. من زاده کمند هستم، فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر دارم. چندین سال تو حوزه مشاوره طراحی سازه‌های مختلف کار کردم، ولی خب این موضوع خیلی قانع کننده نبود برام و تصمیم گرفتم در حقیقت حوزه‌های جدیدی وارد شم که یه مقدار رو نیازهایی از کشور کمک بکنم که نیازهایی هستن که به راحتی قابل دسترسی نیستن و حالا بحثایی هستن که ممکنه خیلی راحت به کشور ما داده نشه. یه دوره جدیدی رو شروع کردم از تحصیل خارج از کشور و وقتی که برگشتم به کشورمون دیدم که ما صنعتمون بعضن تو حوزه‌های فناورانه خیلی عقب‌تر از دانش بچه‌هامون هست. یعنی دانشجوها نخبه‌های ما میرن یا اونایی که اینجا هستن تو دانشگاه‌های برتر ما دارن درس می‌خونن رو حوزه‌های کار می‌کنن که خیلی بروز، ولی صنعت ما مشکلش بعضن با روش‌هایی که اصلا نیاز نیست اینقدر براش تلاش بکنم، با روش‌های خیلی ساده‌تری حل میشه. این میشد یه جرقه برای من که شاید نیاز باشه که تو همین حوزه مجموعه‌های شکل بگیرن و کمک کنن که این ارتباط بین صنعت و فناورا به عبارتی صنعت و دانشگاه برقرار بشه. با دوستانمون در حقیقت مشورت کردم، یک سری از همکلاسی‌ها، دوستان گذشته و با اونهایی که هم عقیده بودیم روی این حوزه یه مجموعه رو راه اندازی کرد. شرکت ما توی پارک فناوری پردیس مستقره و الان دو سالی هست تقریبا که کارش به شکل تخصصی ارتباط دادن نیازهای صنایع کشور با فناورانی که بتونن این نیازها رو حل بکنن.
سپاسگزارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره آغاز ثبت نام 11 المپیاد دانش آموزی نانوست. ثبت نام در 11 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از دوشنبه 2 دی ماه از طریق سایت اینترنتی باشگاه نانو آغاز شده و تا 15 بهمن ماه ادامه داره. 11 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی باشگاه دانشپژوهان جوان و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار میشه. المپیاد دانش آموزی نانو به عنوان یک رویداد نخبگانی به تایید بنیاد ملی نخبگان رسیده و برگزیدگان این المپیاد از امتیازها و حمایتهای این بنیاد برخوردار میشن. متقاضیان ثبت نام در 11 المپیاد علوم و فناوری نانو میتونن تا 15 بهمن ماه با مراجعه به سایت باشگاه نانو به نشانی nanoclub.ir نسبت به ثبت نام گروهی خودشون به وسیله نهادهای ترویجی مورد تایید ستاد نانو و یا انفرادی اقدام کنن. 11 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو مشابه دوره گذشته در 3 مرحله برگزار میشه. مرحله اول در اردیبهشت 99 به صورت همزمان در سراسر کشور و در قالب یک آزمون کتبی با سوالات تستی، مرحله دوم در تیر ماه سال 99 و در قالب یک آزمون کتبی تستی تشریحی و مرحله سوم در شهریور ماه 99 و به صورت یک اردوی علمی آموزشی و رقابتیه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره صادرات تجهیزات آزمایشگاهی 20 شرکت دانش بنیان به آسیا و اروپا است. مسعود حافظی معاون دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که حداقل 20 شرکت فعال در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و مواد ساخت در 2 سال اخیر با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق شدند تا محصولات فناورانه خودشون رو به کشورهای مختلف از جمله چین، کره جنوبی، اکوادور، مالزی، کوبا و کشورهای اروپایی صادر کنند. به گفته حافظی، شرکت‌های فناور علاقمند به دریافت خدمات صادراتی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ابتدا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا شاخصه‌های صادراتی اونها مورد سنجش قرار بگیره. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که ایده های حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران برگزار میشه. رویداد کارآفرینی جیره های غذایی در شرایط بحران با هدف ارائه آخرین دستاوردها در این زمینه به وسیله مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار میشه. این رویداد با هدف تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران از طریق طراحی و تولید جیره‌های غذایی 16 بهمن ماه 98 در مشهد برگزار میشه. جلب نظر متخصصان و صاحبان ایده، تجمیع و توانمندسازی ایده‌های جدید، ترویج و انتشار دانش در زمینه جیره‌های غذایی از اهداف دیگه این طرح به شمار میره. محورهای برگزاری این رویداد هم شامل طراحی محصول مطلوب، سبد محصولات مطلوب، بسته‌بندی و لوجستیک جیره‌های غذایی در شرایط بحرانه.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میون بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 30162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
سپاسگزاریم که همچنان رادیو ایران رو همراهی میکنید. 12:41 است. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زندگی بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، عرض سلام و احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امروز 4 دی ماه سال 1398 هست، در یک روز زمستانی که یه قدری هم نفس کشیدن به ویژه در کلان شهرها سخت و سنگین هست. برنامه بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم و چه موضوعی مهمتر از این که به آلودگی هوا بپردازیم، دلایلش رو در واقع بررسی کنیم. مهمانان عزیزی هم داریم که به استودیو خواهند آمد و مهمان تلفنی هم داریم. من امیدوارم تا 40 دقیقه آینده این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. یک فرصت کوتاه رو بگیریم، من پیامک ها رو هم اعلام کنم، بعد یه بسته ورودی داریم و ادامه برنامه. سامانه پیامکی 3900 پل ارتباطی ما و شما هست و تا لحظاتی دیگر مهمانان عزیز ما هم وارد استودیو میشن. برنامه‌مون رو شروع میکنیم و ادامه برنامه که در خدمتتون هستم به اتفاق همکار خوبم خانم عبدالوند سلام میکنم به شما.
سلام به شما. به نام خداوند هستی بخش مهربان به شنوندگان عزیز و شریف رادیو ایران سلام میکنم. هر جای ایران عزیزمون که هستین، فارغ از حال بد آسمونمون، امیدوارم حال دل همه خوب باشه. سامانه پیامکی هم که اعلام کردید، بریم بستر رو ببینیم.
اگه موافقت بستر رو بشنویم.
بله، برگردیم. خط قرمز پررنگی که روی مانیتورهای سنجش شاخص آلودگی بالا و بالاتر می رود می گوید حال هوای تهران و کلان شهرها خوب نیست. تهران که به سرفه می افتد، هشدارها تا تخلیه شهر هم پیش می رود. آقای حناچی، شهردار تهران.
این که شما دیشب هممون نگران وضعیت هوای تهران بودیم، ذرات معلق به نزدیک 200 رسیده بود. وضعیت 200 یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنه.
راهکارها هنوز هم همان همیشگیست.
بنابراین مدارس همونطور که اشاره کردم فردا تعطیل.
استفاده از طرح زوج و فردی که تیر ماه گفته شده بود دیگر اجرایی نمی‌شود. مهمترین راهکار شورای شهر هم دردی از ریه‌های آلوده شهر درمان نمی‌کند.
دیروز اول مطرح شد که بنا هست تمام مراکز آموزشی، هم از مراکز آموزشی مدارس و همینطور آموزش عالی، تعطیل باشن، اما بعدا دونه به دونه به وزارت علوم و دانشگاه آزاد تقسیم کردن و دانشگاه‌هاشون رو دایر کردن. همین امر هم باعث شد که اتفاقا ما تردد خودرو در شهر بیشتر داشته باشیم.
گل علیزاده مدیر دفتر اقلیم آب و هوای محیط زیست میگوید دستگاه‌هایی هستند که نیاز است بیشتر کار کنند.
برادر من وزارت سمت میتونه جدی‌تر عمل بکنه تو بحث تولید و واردات خودروهای برقی هیبریدی و کم مصرف. وزارت نفت تو بحث ارتقای سوخت استاندارد به ویژه سوخت دیزل و توزیع سراسریش باید حتما اهتمام داشته باشه.
کاظمی پژوهشگر سیاست‌گذاری محیط زیست رفع جدی آلودگی را در سایه توجه به زیرساخت‌ها می‌داند.
به یه سال کار پژوهشی به این رسیدیم که اسقاط ناوگان فرسوده مؤثرترین راهکار برای شهر تهران. 30% آلودگی شهر تهران به خاطر ناوگان فرسوده.
خب اینم که انجام نمیشه دیگه.
چرا انجام نمیشه؟
نمیدونم.
الان گفتم چون بودجه دولتی نیست.
در شرایطی که تعطیلی هر یک روز در شهر تهران خسارتی 120 میلیارد تومانی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، تعطیلی مدارس و زوج و فرد کردن ماشین‌ها نقش چسب زخمی روی زخم چرکینی را دارند که زمستان‌ها سرباز می‌کند. خب با اعلام ساعت 12:46:39 برنامه بحث روز را آغاز میکنیم با گفتگو با مهمانان عزیزی که در استودیو هستن و به صورت تلفنی هم در خدمتشون هستیم. خانم عبدالوند ممنونم، گزارش رو هم که خودتون تهیه کرده بودید. فکر میکنم سوال پیامکی هم دارید، اگه آمادگی دارید بفرمایید.
بله ممنون میشیم که مردم عزیزمون هر جا که هستن لطف کنن به شماره 30900 به این سوال ما پاسخ بدن که به نظر شما موثرترین نقش در کاهش آلودگی هوا متعلق به کدام گروه هست؟ گزینه یک، مردم با استفاده از حمل و نقل عمومی. گزینه دو، عملکرد مسئولین. گزینه سه، مردم و مسئولان. متشکرم از شما.
خیلی ممنون خانم عبدالوند.
سلامت باشید.
امیدوارم که مردم عزیزمون هم با ما هم فکری کنن و پاسخهای شما رو هم ارسال کنن. علاوه بر این موضوع اگر نظر یا پیشنهادی هم دارن میتونن بفرستن و اگه سوالی دارن که از مهمانان عزیز هم بپرسیم. من بحثم رو با آقای دکتر شهید مهندس شهیدزاده مدیر عامل محترم شرکت کنترل کیفیت هوا آغاز میکنم. آقای شهیدزاده این روزها شما خیلی تو رسانه ها هم حضور دارید، خیلی خوبه این پاسخگویی و من شما رو که دیدم وارد استادیوم شدید خیلی خوشحال شدم، چون دیشب هم دیدم گفتگوی ویژه خبری بودید و این خیلی خوبه که توضیحاتی داده میشه به مردم و آگاه میشن. به هر حال خوش آمد میگم به شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه که صدای ما رو میشنوند. امیدواریم بتونیم شفاف سازی بکنیم مشکلاتی که در تهران هست راجع به آلودگی هوا و اینکه راهکارهاش چه هست و چه کارهایی میشه انجام.
بله دوستان من اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما همزمان با آقای دکتر جمالی نژاد معاون محترم عمرانی وزیر کشور و هم خانم زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران برقرار هست. آقای دکتر جمالی نژاد اگر صدای بنده رو میشنوید بهتون سلام میکنم و ممنونم که روی خط تلفنی برنامه بحث روز اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون، هم میهنان عزیزمون در اقصا نقاط کشور و همچنین کارشناسان خوب و مدیران خوبی که باشون تماس گرفتید. ببخشید من باز در استان آذربایجان شرقی هستم، مردم خونگرم این منطقه در خدمت شما هستم. اگر صدای من قطع شد شرمنده، به هر حال زودتر گفته باشم.
ما سعی میکنیم اگر دوستان مایل باشن ابتدا با جناب عالی صحبت کنیم که ارتباطمون هم قطع نشه. منتها یه سلام علیک کوتاه من با خانم نوری رئیس محترم کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران هم داشته باشم. خانم نوری ممنونم ازتون که روی خط برنامه اومدید.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان محترم برنامه.
خیلی متشکرم خانم نوری و آقای شهیدزاده. اگه موافق باشید با آقای دکتر جمالی نژاد که در استان بسیار خوب آذربایجان شرقی هستن بحثمون رو آغاز کنیم. آقای دکتر جمالی نژاد، این روزها به هر حال یک موضوع بسیار مهم همین بحث آلودگی هوا هست. اصولا بحث محیط زیست ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار داره، از اون ور توسعه پایدار یه بخشی از محیط زیست رو هم تحت تاثیر قرار میده، یعنی یک توازن خیلی دقیق بین این دوتا باید برقرار باشه. میخوام ببینم که امروز در حوزه مسئولیت جنابالی اولا چه برنامه‌های مهمی رو شما آغاز کردید و چه رفتاری رو دارید در مقابل این پدیده بسیار مهم که بسیاری از حوزه‌های کشور ما رو هم تحت تاثیر قرار داده.
خواهش می‌کنم. خب مستحضر هستید بحث آلودگی هوا در کلان شهر و فقط مختص کشور ما نیست، بسیاری از کشورهای حتی پیشرفته متاسفانه با این بحث دست و پنجه نرم می‌کنن. خب مصادیق این که این مشکل رو هم به نوعی بهش بپردازیم، یقینا یک سری راهکارهای کوتاه مدت هست، یک سری راهکارهای میان مدت هست، یک سری راهکارهای بلند مدت هست، رسیدگی به علتها هست، بعضی وقت توجه به معلولها هست. خب یقینا تو حوزه یه وزارت کشور و حوزه معاملات عمرانی و همچنین سازمان شهرداری های دهیاد توجه ویژه ما و نگاه ویژه ما توجه به علتها هست. چی کار بکنیم که اصلا این آلودگی یا مسائلی از این دست رو کم سازمان شهرداری ها و دهیاری ها؟ یکی از بحثایی که ما داریم بحث تعادل بخشی هست در راستای همین در واقع توجه به توسعه پایدار، این که بیایم نظام شهری کشورمون رو اصلاح بکنیم به جای اینکه ما سرریز جمعیت رو داشته باشیم به سمت کلان شهرامون، سرریز جمعیت رو داشته باشیم به سمت تهران و عدم توازن در واقع منطقه‌ای و شهر رو در کشورمون شاهد باشیم، بیایم رسیدگی بکنیم به روستاهامون، به شهرهای کوچیکمون، به شهرهای میانمون، کما که در سازمان شهرداری ها ما تو بحث اعتبارات توجه ویژه‌ای داریم به روستاها. همیشه عنوان میکنیم توسعه پایدار از روستاها عبور میکنه. اگر ما به روستاها توجه بکنیم، به شهرهای کوچکمون توجه بکنیم، یقینا مانایی و ثبات جمعیت رو خواهیم داشت و در واقع مهاجرت و جریان مهاجرت رو به سمت شهرهای بزرگ و کلان شهرها، حالا چه تو بحث در واقع حاشیه نشینی، چه تو بحث اسکان غیر رسمی، چه تو بحث آلودگی که یقینا دپوی جمعیت در این کلان شهر رو در واقع تبعاتی خواهد داشت، یکیش آلودگی خواهد.
آقای دکتر، بنابراین شما میفرمایید که موضوع باید در برنامه‌های بلند مدت مورد بررسی قرار بگیره. من بله. یه سوال دیگه هم از شما بپرسم و خواهشم اینه که چند دقیقه‌ای رو خیلی کوتاه روی خط برنامه بمونید. سوالم اینه که قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به هر حال 12 سال پیش این قانون تصویب شده، قانون خیلی جامع و کاملی هم هست، تو بحث اعتبارات ارزیابی شما چیه؟ این قانون در واقع در بخش اعتباراتش چقدر اجرا شده و چقدر زمین مونده؟
نفر از این ما قوانین و مصوبات مرتبط با کاهش آلودگی هوا هم خیلی خوب داریم. مثلا ما اون تصویب نامه خیلی خوبه هیئت وزیران رو داریم برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا که در دهه 1993 تصویب شد، اون تصویب نامه بسیار خوبی رو داریم که در دهه 1995 با توسط هیئت وزیران تشکیل شد برای کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان شهر، یا مثلا خود قانون هوای پاک که یه سری موادش مثل 2 3 6 7 8 9 10 29 14 بحث منابع ساکن و منابع متحرک رو تو همان مطرح میکنه، یا این نامه های اجرایی قانون هوای پاک. ببینید همه اینها قوانین بسیار خوبی هستن، ولی مستثنی هستید. بحث کاهش آلودگی هوا یه بحث در واقع میان بخشی هست و باید همه دستگاه ها ورود پیدا بکنن. نمیشه واقعا فقط شهرداری رو محکوم کرد، نمیشه فقط شورای اسلامی شهر رو محکوم کرد، نمیشه فقط مجد زیست رو به عنوان ناظر محکوم کرد. نه، باید که همه دستگاه ها صنایع ورود پیدا بکنن. ما هم به عنوان وزارت کشور، به عنوان یک در واقع وزارت خانه میان بخشی، خیلی از مسائل و مصادیق رو پیگیری میکنیم.
آقای دکتر جمالی نژاد، ببینید حرف من اینه، ببینید تو قانون مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی اونجا دولت مکلف میشه که سالیانه 4000 میلیارد تومان در بحث حمل و نقل درون شهری و 6000 میلیارد تومان هم برون شهری. چقدر این مصوبات اجرا شدن؟ همین سال 97 و 96 در این زمینه چه اتفاقاتی افتاده؟
ببینید خب میدونید در حال تمام موضوعات در کشورمون در حال تحت تاثیر موضوعات اقتصادی کل کشور هست، نمیشه اینها رو به صورت مجزا و در واقع در یک محیط خلا بررسی کرد. نه، یقینا اینها به هم پیوسته است، ولی این رو خدمتتون عرض کنم علارغم شرایط سخت اقتصادی انصافا دولت با این بنیه اندک خیلی کمک های خوب رو تلاش کرده بکنه. شما ببینید تو بحث همین حمل و نقل ریلی مثلا همین امسال سال 98 رو خدمتتون عرض می‌کنم، فقط 8500 میلیارد تومان ما اوراق مشارکت رو داریم در اختیار قرار میدیم برای اینکه خیلی از عزیزانمون در کلان شهرها بیان، هم حمل و نقل ریلیشون رو توسعه بدن، هم نقل عمومیشون مثل تاکسی رانی اتوبوس رانیش رو در واقع ارتقا بدن. همین الان که من خدمت رو صحبت میکنم چند نیم ساعت قبل داشتم بازدید میکردم از خط یک مترو قطار شهریه شهر تبریز، دیدم انصافا دو سه شیفته دارن کار میکنن شبانه روزی. وقتی که سوال کردم دیدم همون 600 میلیون میلیارد تومان اوراق مشارکتی هست که امسال خدمتشون دادیم. البته بازم تاکید میکنم این مبالغ باز بسیار کم هست.
سررسید این اوراق چه هست آقای دکتر؟
جان
اوراق با سررسید چه زمانیه؟
ببینید اینا حقیقتش همین الان در واقع داره بهشون پرداخت میشه. خدمتتون عرض بکنم ما همین امسال با اجازهتون 6000 تقریبا میشه گفت 8000 500 میلیارد تومان تقریبا 5000 میلیارد تومان چه گذاشتیم برای همین قضیه. و جالبه خدمتتون عرض کنم 600 میلیارد تومان مثلا به شهر تبریز دادیم، 600 میلیارد تومان به شهر مشهد دادیم، 600 میلیارد تومان به شهر اصفهان، شیراز، خود تهران رو به همچنین بیشتر از
3000 ممنونم آقای دکتر. روی خط ما بمانید شما همچنان. خانم عبدالوند یه بار دیگه سوال پیامکی رو بفرمایید تا با آقای شهیدزاده
بله
صحبت کنم.
مردم عزیز ما به این سوال پاسخ بدن که به نظر شما موثرترین نقش در کاهش آلودگی هوا متعلق به کدام گروه هست؟ گزینه یک مردم با استفاده از حمل و نقل عمومی، گزینه دو عملکرد مسئولین، گزینه سه مردم و مسئولین. ضمناً بگم که برنامه ما به صورت لایو داره از صفحه مجازی با آدرس @ بحث روز آندرلاین رادیو ایران پخش میشه. اگر دوست دارید به اون صفحه برین و نظر و انتقاد و پیشنهاداتتون رو اعلام بفرمایید و بعداً هم برنامه به همین آدرس در کانال سروش ما بارگذاری خواهد شد.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنون از شما آقای مهندس شهیدزاده. صحبت های آقای دکتر جمالی نژاد رو با هم شنیدیم. ایشون نظرشون این هست که به هر حال یه 8500 میلیارد تومان اوراق قرضه اسلامی، همون اوراق مشارکت داده شده. البته بعضن این اوراق سرسدای مال سالهای آینده است و ولی به هر حال اتفاق خوبیه. شما بفرمایید در حوزه ماموریتیتون که به هر حال بحث کنترل کیفیت هوا هست و این موضوع آلودگی هم دقیقاً در وسط میدان هستید، شما چه اتفاقی افتاده و چه خواهید کرد؟
ابتدا اجازه بدید من یه مقایسه بکنم وضعیت امسال رو با وضعیت سالهای گذشته. ما فقط 97 رو به دلیل اینکه یک سال خاص بود باید کنار بگذاریم، چون در سال 97 باد و بارون بسیار زیادی داشتیم که از لحاظ اقلیمی در 30 سال گذشته بی سابقه بوده. اما اگر بیایم با سالهای 95 و 96 وضعیت امسال رو مقایسه بکنیم، روزهایی که بنا به بالا رفتن آلاینده PM2.5 ذرات معلق زیر 2.5 میکرون تهران وضعیت ناسالم رو به خودش دید، در 9 ماهه امسال یعنی از ابتدای بهار تا انتهای پاییز 40 روز بوده. این عدد برای سال 95 52 روز و برای سال 96 57 روز بود. یعنی ما در 9 ماهه اول امسال نسبت به سال 95 و 96 روزهای آلاینده کمتری بنا به این روزهای آلودگی کمتری بنابراین آلاینده PM2.5 داشتیم. البته در سال گذشته این عدد 27 بود. درسته. که دلیلش هم خدمتتون عرض کردم. اینی که الان یه کمی استراب زیاد شده به خاطر اینکه روند رو ما نگاه نمی‌کنیم، ما نگاه می‌کنیم با پارسال فقط می‌سنجیم. اما اینکه چرا این اتفاق داره میفته خیلی ساده است.
با توجه به اینکه بنزین هم شما خب قیمتش تغییر کرد و حدوداً 20 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد، البته بخشش مربوط به تهرانه، اینا چرا تأثیر نگذاشت آقای مهندس؟ یعنی یا باید یا شما این پیش‌بینی رو داشتید که اینقدر اثر نداره؟
ببینید آلودگی که تو تهران داره تولید میشه یک منبع نداره، منابع بسیار زیادی داره. به صورت کلی یه منابع ساکن هستن، یه منابع متحرک. منابع ساکن ما مثل پالایشگاه ها، نیروگاه ها، و فرودگاه ها ایستگاه های قطار و مثل این هستن
وسایل نقلیه
و وسایل نقلیه میشن منابع متحرک ما. خب قسمت
نسبت وزنشون هم میتونید بگید؟
بله کاملا خدمتتون عرض میکنم. از ذرات رو اگر فقط بخوایم بگیم، چون توی آلاینده‌های گازی این سهم فرق میکنه، ولی در ذرات معلق 60% حدودا 60.8% از آلاینده‌های ذرات فقط از حمل و نقل میاد. اما این حمل و نقل کدوم قسمتیه که داره بیشتر آلودگی ایجاد میکنه؟